ولی سپاسگزارم جناب پارسا بنا و اگر مایل باشید بپردازیم به اخبار کشور خودمون ایران و همینطور این نشست و دیدار سفیران ایران و آمریکا در عراق.
بله، سفرهای آمریکا و ایران در عراق در روز دوشنبه و به وقت عراق اینها 4 ساعت جلسه داشتن و تا اونجا که ما میدونیم از مطبوعات آمریکایی بیشتر از اون هیچ کس هیچی اطلاعی نداریم. اینی که اینها صحبت هایی که کردن در اون 4 ساعت مشخصا در رابطه بوده با عراق، نه در رابطه بوده با ایران، نه در رابطه بوده با رابطه ایران و آمریکا به طور کلی، بلکه در همش مربوط می شد به عراق. و بعد از این 4 ساعت تمام میشه که هم در داخل عراق دولتمدان عراقی هم در خارج ما صحبت های گوناگونی رو میشنویم. بعضی ها میگن که خیلی خیلی موافقت آمیز بوده، بعضی ها میگن که اصلا هیچ اتفاق عجیب غریبی نیفتاده، یک حرکتی بوده، یک ملاقاتی بوده و زیاد تأثیری در روند اوضاع در آینده نزدیک نخواهد داشت. ولی یک واقعیت اینه که ما قبلا هم 2 هفته قبل در صحبت ها اشاره کردیم که تا زمانی که این نوع مذاکرات بعد از 30 سال یا بعد از 28 سال بین ایران و آمریکا کاملا سری انجام میشه، خب مسلما اطلاعات ما بی اندازه ناکافی خواهد بود برای هر نوع تحلیلی، به خاطر اینکه حتی دیروز وقتی که این دوتا سفیر قرار بود با نمایندگان خودشون، با همکاران خودشون که نزدیک به از هر طرف 7-8 نفر بودن، مجموعاً 16 نفر یا 15 نفر بودن، اینها اول در واقع نوری مالکی اینا را به هم دیگه معرفی کرد و این دوتا سفیر با هم بحث دادن، سر میز نشستن و بعداً مالکی بعد از معرفی اینها جلسه رو با عراقی های دیگه ترک کردن. در نتیجه فقط دلگیت ها یعنی نمایندگان ایران بودن که 7-8 نفر، بیشتر از 7 نفر نبودن و نمایندگان آمریکا که اونها هم 6-7 نفر بودن. در نتیجه ما کوچکترین اطلاعاتی در این مورد نداریم که اینا اصلا چه مطالبی رو بحث کرده. اینا میگن ما فقط راجع به عراق صحبت کردیم، ولی من به عنوان یک پژوهشگر و دانشجوی تاریخ با اطلاعات، با شناختی که از گذشته جمهوری اسلامی دارم، از گذشته 100 ساله آمریکا دارم، من اصلا به هیچ وجه باورم نمیشه که اینها همین حرفایی رو که در ملای عام میگن اونا رو صحبت کردن. اگر این واقعیت باشه چرا اینا حاضر نشدن یکی دوتا از خبرنگاران، روزنامه نگاران اونجا شرکت بکنن؟ کاملا سری بوده. در نتیجه هر صحبتی اونجا انجام شده ما بعدها اطلاع پیدا خواهیم کرد. من منظورم این نیست که مثلا بعد از 30 سال، بعد از 20 سال، بعد از 10 سال، ولی در حال حاضر کسی اونجا نبوده که بیاد گزارش بده، مثلا حتی کیهان یا مثلا روزنامه واشنگتن، هیچ کسی اونجا نبوده که گزارش بده که بالاخره اینا که همین حرفا رو در ملایان میگن آیا این صحبت ها رو کردن، فقط تصمیم گرفتن راجع به عراق صحبت بکنن، امنیت عراق و تثبیت و ثبات عراق، یا اینکه نه راجع به مسائل دیگه من جمله در رابطه با این که بابا دو تا کشور بزرگ، یکی در منطقه خیلی استراتژیکی مهمه، یکی هم یه ابرقدرت بزرگی در جهان، که اینا 28 ساله کوچکترین رابطه با هم ندارن، آیا اینها راجع به ایران و آمریکا و رابطه ایران و آمریکا خصلت و طبیعت این رابطه صحبت نکردن، فقط راجع به عراق صحبت کردن؟ ما کوچکترین اطلاعی در این مورد نداریم، هیچ کس نداره، مگر اینکه یکی از اون افراد بعدها مخصوصا تفاوت نمی‌کنه از طرف ایران یا از طرف آمریکا در واقع دکوراژه بشه و سرکوفته بشه و بیاد بیرون و این اطلاعاتو که سری هست در اختیار مردم بذاره. اینکه ما کوچکترین اطلاعی دارند، از یه طرف آمریکا و ایران حاضر شدن در سطح سفرا با هم بشینن، ولی از طرف دیگه ما میبینیم که آمریکا تدارک جنگ رو میبینه علیه ایران. یعنی یک تضاد عجیبیه اینجا که معلوم نیست که آیا این حرکت هایی که آمریکا میکنه به ویژه در خلیج فارس، اینا همش فریب افکار عمومیه یا یک واقعیت پشتشه. آمریکا داره عملا و به طور دقیق برنامه حمله رو دیگه چیده و منتظر اون دقایق و اون ساعتشی که حمله بکنه.
بله.
و از طرف دیگه میبینیم که نه، اینها در سطح کشوری، البته اولین بار دیگه از 28 سال گذشته که سفیر ایران و سفیر آمریکا به طور رسمی در یک جلسه که باز و آزاد نبوده شرکت کردن. ما نمیدونیم اونجا چه اصلا چه ساخت و پاختایی شده، چه مصالحه های بین اینا شده و ممکنه راجع به خیلی مسائل صحبت کردن، چون در 4 ساعت چه صحبتی اینا راجع به عراق میتونستن بکنن. ولی خب اگر باز بود، آزاد بود، ما میتونستیم امروز بگیم بله هر 4 ساعت رو اینا مشخصا راجع به لبنان، راجع به عراق صحبت کردن، که این در واقع در آینده بیشتر بیشتر راجع به این مسئله ما خواهیم فهمید.
بله. جعفر سبناب، چقدر تلخه که در کشور ما این حکومت‌های استبدادی و سرکوبگر، چه رژیم پیشین چه حاکمیت فعلی، همواره با دولت‌های سلطه‌گر بیگانه پشت درهای بسته قراردادها رو به دور از چشم مردم که غریبند و نامحرم امضا می‌کنن، بعدم کلی دروغ و کذب و ناراستی تحویل ملت رو میدن.
بله.
و با توجه به ماهیت فریبکارانه و دروغ پردازانه این هر دو تا کشور، هم آمریکا هم ایران،
بله،
و با این سابقه طولانی در این فریبکاری، هیچ آدم عاقلی نمیتونه باور کنه که این دو تا دولت که اونجا نشستن دارن حرف راست میان در بیرون به آدم میزنن.
تمام افرادی که من در این چند سال گذشته، مخصوصا در این 2-3 سال گذشته با نیروهای ضد جنگ در آمریکا به اصطلاح در حتی سطح شخصی آشنایی پیدا کردم، با اونها صحبت میکنم، هیچ کدومشون باور ندارن که اون چیزایی را که این دو کشور در ظاهر و در ملای عام مطرح میکنن، در پشت پرده هم همون مسائل رو صحبت کرده. اینو مشکوکن، مخصوصا از آمریکایی هایی که حتی تا زمان کلینتون به دولتشون اعتبار میدادن، یعنی دولت کلینتون بین اینها اعتبار داشته، با اینکه با دولت کلینتون مخالفت میکردن، ولی دبیر داشتن که دولت کلینتون مثلا به اندازه این دولت فعلی دروغ نمیگه.
بله.
ولی با سیاست هاش در کوزوو و در یوگسلاوی مخالفت میکردن. من اشاره میکنم به اکتیویست ها فعالین ضد جنگ در آمریکا، که اینها با اینکه با سیاست های کلینتون در اروپای شرقی در یوگسلاوی کاملا مخالفت میکردن و ضد جنگ بودن، با این همه معتقد بودن که کلینتون و دولت کلینتون حرفایی که به مردم میزدن پر از دروغ نبوده.
بله.
پر از حقه و حیله و نیرنگ نبوده، فریب نبوده. ولی حالا من علاقه دارم که فعالین ضد جنگ آمریکا هم ببینم که آیا اونا هم مثل ما ها فکر میکنن. من میبینم اونا بیشتر بیشتر مثل ما فکر میکنن. به هیچ وجه باورشون نمیشه که دو تا سفیر نشستن 4 ساعت فقط راجع به عراق صحبت کردن.
کاملا درسته.
بله.
خیلی سپاسگزارم جناب پاسبناب. این تشدید خشونت ها و تداوم دستگیری ها و به ویژه ایرانیانی که از خارج به داخل کشور میرن،
بله،
میتونه در ارتباط با همین موضوع باشه؟
کاملا. یعنی اونها، ببینید شما اگر توجه کنید، آمریکایی ها یک بت ایرانی ها را در داخل عراق دستگیری کردن.
بله.
و اونو رو دارن، اقلا 5 نفر از اربیل رو که گرفتن در اربیل، از شهر اربیل، اینا رو دارن. در حال حاضر هم در داخل ایران ما 5 نفر آمریکایی داریم که اساساً همینشون ایرانی آمریکایی هستن که اونها را دستگیر کردن، که آخریش همون آقای نیشاکریه که با اون دکتر شاکری، دکتر علی شاکری که نهضت طرفدار شاپور بختیار با اون نباید اشتباه بشه، این آقای علی شاکری که رفته بودن ایران اخیراً برای دیدن مادر مریضشون، ایشون سالها سال قبل در قدیم در کنوانسیون جهانی بودن و بعدا هم در این سالهای اخیر برای حقوق بشر یا سازمانهایی که حقوق بشری هستن برای اونها کار میکرده.
بله ایشون از ایرواین کالیفرنیا.
بله ایشون رفته ایران اونو دستگیر کردن. دقیقا اینجاست که کار ماها که میخواییم انصاف تاریخی داشته باشیم مشکلتر میشه، که آیا هر حرکتی که در داخل ایران علیه جمهوری اسلامی اتفاق میفته، آیا این هر حرکت پشتش آمریکاست؟ ما هستیم که باید دقیق با دقت با حوصله با صبر و شکیبایی با تحقیق با پژوهش این خطه ها را برای خودمون روشن بکنیم، که آیا هر حرکتی هر انسانی که یک نظرگاهی رو مطرح میکنه که ضد جمهوری اسلامیه چه در داخل ایران چه در خارج، این آیا با خط آمریکاست روی خط آمریکاست و یا اینکه مستقله؟ ما این وظیفه رو حالا باید داشته باشیم، ببینیم که این افرادی که رفتن ایران میرن ایران و اینا رو دستگیر میکنن، آیا اینا ما میدونیم یک عده از ایرانی ها مثل یک عده از عراقی ها و افغانی ها با آمریکا همکاری میکنن.
بله
ما میدونیم، یعنی دلیل این ما میدونیم که یک عده از ایرانی ها عملا و رسما با آمریکا نه تنها در سطح سیاسی همکاری میکنن، بلکه در سطح نظامی هم همکاری میکنن.
بله مثل پهلوی طلبا، مجاهدین، برخی احزاب،
بله طرفداران عبدالله مهتدی،
بله بله
همین اینها با آمریکا همکاری میکنن، حتی از نظر نظامی عرض میکنن.
بله
ما نمیدونیم، ولی از طرف دیگه یه ادعا ما نمیدونیم که با آمریکا جاسوس زیاد داره. هر کشوری جاسوس داره. شما تصور بکنید که من یک دولتی رو نمیشناسم که این دولت جاسوس نداشته باشه.
بله
همه این دولت ها خب جاسوس دارن و جاسوسی میکنن. ژاپنیا در آمریکا جاسوسی صنعتی میکنن، اینداستریال اسپیوناژ. حتی اسرائیلی هم جاسوسی میکنن با اینکه رابطه بسیار بسیار نزدیکی با آمریکا دارن. آمریکا اسرائیل متحد اصلی و با اعتماد آمریکا در خاورمیانه است.
بله
ولی با این همه ما میبینیم که اینا جاسوسی میکنن. این یک واقعیتیه، جاسوس هم هست. منطقه آیا تمام نیروهایی که در بینیشه در خارج از ایران علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنن، این وظیفه ما نیروهای استقلال طلب و دموکرات و آزادی خواه و برابری طلبه که این خط رو بشناسیم، این خط قرمز رو، که آیا هر کسی که علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنه و مقاومت میکنه در مقابل جمهوری اسلامی با آمریکاست یا روی خط آمریکاست؟ نه اینجوری نیست، و این وظیفه ماست که این تشخیص را بدیم. اینکه این 5 نفری که در ایران دستگیر شدن خیلی رابطه داره با 2 جنبه. یکی این که اینها مثل این که میخوان اینجوری وانمود بکنن که بله ما اگر نشست با آمریکا داشته باشیم،
بله
خب در مقابل اون 5 نفری که اینا گرفتن ما هم این 5 نفری گرفتیم، بله ما داریم با آمریکا داره در مذاکره میتونیم از این کارت ها استفاده بکنیم به اصطلاح،
بله
از این ورق ها استفاده بکنیم. یکی اینه، یکی هم نه، در داخل ایران اگر شما توجه کنید ما میدونیم اگر یک کالبد شکافی بکنیم و تبارشناسی داشته باشیم از سیناهای مختلف درون ایران، متوجه میشیم که خیلی امکان داره که مثلا فردی مثل علی شاکری قربانی این جریان شده که بابا بیا ایران، آزادی هست، مثل ایران 10 سال گذشته 20 سال گذشته نیست. خب اینا شاید بخشی از اصلاح طلبان به این گفتن، چون ایشون تاندانسی تمایل داشته به
طلبان، بله بله
بلند شده رفته، و اونایی که اینو دستگیر کرده ان از اصولگرایان به اصلاح طرفداران مافیای نظامی احمدی نژاد بوده. خیلی امکان داره.
بله
و گذاشتن چندین بار اتفاق افتاده. پس از یه طرف مبارزه بین دولت آمریکا و دولت ایرانه، از طرف دیگه نه، خود سناها در درون ایران به جان ها افتاده اند. این 5 نفر، این 6 نفر، این 7 نفر قربانی این جریانات میشن. به نظر من جریانات اون 15 ملوان هم اینجوری بودن، ملوان هم انگلیسی، اونا را طرفداران مثلا سپاه پاسداران و بسیجی ها و اینا گرفتن و بعدا زیر فشار اینا را آزاد کردن، گفتن این اصلا بیگناه بودن، اومده بودن برای تفریح و برای گذراندن عید پاک بگیرن. پس در نتیجه این 5 نفر هم میتونن اونجوری باشن، یعنی و الا اینها که قبلا مخصوصا حال اسفندیاری که قبلا چندین بار به ایران رفته بوده.
آقای شاکری هم چند
بارش نبوده.
آقای شاکری هم چند بار رفته بوده.
بله اینا. پس در نتیجه ما میبینیم که حتی یکی از افرادی که بیرون 5 نفر هستن در خود دانشگاه تهران تدریس هم میکرده.
بله
در نتیجه اینا قربانی های جنگ های بین جناهای مختلف شدن. مثل در گذشته مثال های زیادی میشه زد که یک انسان، یک فردی قربانی این جریانات میشه بدون آنکه خودش اصلا درگیر باشه.
بله بله
دو تا جناه به جون هم افتادن و میان اینا رو دستگیر میکنن که یک نوع مثلا حربه داشته باشن در بحث خودشون وقتی که میشینن با آمریکا برای مذاکره. و شما میدونید که تاریخ این اصلاح طلبان و این محافظه‌کاران به اصلاح که حالا به جناح‌های مختلف تقسیم شدن دیگه، نه اصلاح طلب میگن به خودشون نه در واقع اسلام محافظه‌کاران، اینها همیشون یکی از پایگاه های اساسی در واقع رقابتشون هم این بوده که کدوم یک از این جناها باید با آمریکا بشینه. دو تایی نمیخوام بشینم ولی تنها هر دو میخوام، منتها به تنهایی. یعنی محافظه‌کاران میگن که ما بشینیم شما نباشید، اصلاح طلبان میگن نه ما لیاقتشو بیشتر داریم ما بشینیم شما نباشید. یعنی رقابتی که بین اینها در گذشته بوده حالا هم ادامه داره. به نظر من رفسنجانی با آمریکا میخواد بشینه ولی نه با احمدی نژاد.
بله بله.
ولی احمدی نژاد هم میخواد با آمریکا بشینه ولی نه با رفسنجانی.
بله کاملا درست.
نه در کنار رفسنجانی اسلام. بله. یعنی این مبارزه هنوز تاریخ دا خیلی امکان داره که در اون رابطه هم باشه.
بله بله کاملا درست. جناب پاسابناب، یک نکته بسیار تلخ اینه که وقاحت و بیشرمی در این حاکمیت به جایی رسیده که آدم واقعا از حیرت ما میمونه. شما حتما در خبرها خوندید که مثلا قبل از دستگیری این خانوما و آقایونی که بهشون اشاره شد، مثل خانوم خاله اسفندیاری، اول چند موتور سوار نقابدار به ایشون حمله میکنن و کیفشون رو که حاوی پاسپورت و مدارکشون بوده می‌دزدن. بعد وقتی برای گرفتن پاسپورت به ادارات مربوطه مراجعه می‌کنن، به جرم جاسوسی برای آمریکا بازداشت میشن. و این دقیقاً خودش نشونگر ماهیت این رژیمه که مأمورینش رو در لباس اراذل و اوباش وادار می‌کنه مردم حمله کنند و در واقع اشاعه اراذل و اوباش دولتی. و باز همین به خوبی نشانگر نحوه تفکر این حاکمیتی که از کجا اومده و امروز چه کسانی بر اون کشور حکومت میکنند. و بعد همونطور که به درستی اشاره فرمودید، از یک طرف این دو دولت فتنه‌گر و فریبکار از یک طرف به ظاهر میشینن و گفتگوهای مخفیانه و سری پشت درهای بسته دارن، از طرف دیگه اون یکی همچنان در تدارک جنگ، این یکی هم در تحریک و ایجاد بحران برای زمین سازی این تجاوز.
بله این بسیار دو تا به خط موازی میرن جلو دیگه.
بله
و ببینید به نظر من دو تا مسئله رو من میتونم تا اندازه بسیار به صورت یک فرموله بگم دیگه، که مثلا در حال حاضر به نظر من امکان یا احتمال حمله آمریکا به ایران به قوت خودش باعث.
بله بله.
وظیفه ما ایرانی ها در خارج داخل اینی که علیه سرکوب در ایران که جمهوری اسلامی به مورد اجرا گذاشته علیه مردم ایران، ما باید علیه این ظلم مبارزه بکنیم.
بله.
در این حال حرکت های آمریکا را هم افشا بکنیم.
بله.
اگر آمریکا به ایران حمله کرد، ما اون وقت خصلت و طبیعت جمهوری اسلامی رو باید افشا بکنیم و مبارزه رو بذاریم روی آمریکا. یعنی تا زمانی که آمریکا به ایران حمله نکرده، ما نباید دست برداریم از مبارزه و افشای سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم اسلامی.
بله.
جمهوری اسلامی. اینی که من فکر میکنم که وظیفه بسیار بسیار خطیریه.
کاملا.
ما در دو جبهه داریم، به عنوان جبهه سوم که ضعیف هستیم، ارتش نداریم، مدرس نداریم، روزنامه نداریم، رادیو نداریم، تلویزیون داریم، ولی مردمیم. مردمی که در واقع قربانیان نظام جهانی سرمایه از یک سو و قربانیان جمهوری اسلامی در داخل ایران از طرف دیگه هستیم.
بله.
ما ضعیفیم، ولی ما نظرگاهمون، اون آلترناتیو بدیلی رو که ارائه میدیم، به نظر ما بهترین، دقیقترین، درستترین، آینده‌نگرترین در واقع بدیل برای مردم ما، برای کشور ما، که ما میبینیم که آمریکا داره تدارک میبینه به حمله به ایران.
بله.
باید اینو شدیداً افشا بکنیم.
کاملا.
هیچ وقت نباید به اصطلاح کوتاهی بکنیم در این مورد. در این حال به مبارزه علیه سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم تا آخر ادامه بدیم.
کاملا.
اگر آمریکا به ایران حمله کرد، اون وقت باید نوک تیز حمله و مبارزه رو علیه آمریکا گذاشت.
بله، این الان هر دو با هم به صورت دو خط موازی در زمین سازی یک چند تجاوزی همراهی و همکاری دارن میکنند.
بله، شما اگر توجه کنید، بخش بزرگی از اپوزیسیون ایران در خارج این حرکت رو انجام نمیدن.
بله بله.
یعنی در واقع بخش بزرگی از اپوزیسیون ایران فقط جمهوری اسلامی رو میبینن.
بله.
حمله نظامی آمریکا و پیامدهای این جریان رو در ایران اصلا منکر میشن، توجه ندارن، برایشون بی اهمیته، نه تنها برای افشا نمی کنن، بلکه برایشون بی اهمیته، اصلا مهم نیست.
بله.
ولی به نظر من باید ایرانی ها هر کجای دنیا هستن این احتمال حمله آمریکا را شب و روز گوشزد بکنن و افشا بکنن.
بله بله.
و در این حال مبارزه جمهوری اسلامی رو ادامه بدن. که بخش بزرگی از اپوزیسیون این کار رو نمی کنن و بخش بزرگی از اپوزیسیون که این کار رو نمی کنن، در واقع بخش مهمشون، حالا نه بزرگشون، با خود آمریکا همکاری می کنن.
بله.
اگر همکاری نمی کنن، حرکت های آمریکا رو توجیه می کنن. اگر به
خاطر توضیح همین رو لاسی میزنن. کاملا درسته. تازه بسیاری این رادیو تلویزیون های وابسته لس آنجلسی هم حتی افسوس میخورن که آمریکا الان شرایطش طوری نیست که حمله رو سریع تر بکنه.
بله
درسته. ناراحتن از این.
ناراحتن.
خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بناب که باز هم لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
تشکر میکنم. روزتون بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن، درباره رخدادهای خرداد ماه، وقایع و جریانهای سیاسی لبنان و همینطور اخبار ایران، نشست سفرای ایران و آمریکا، تشدید فشار بر جنبش ها و دستگیری ایرانیانی که از خارج به داخل کشور می روند توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.